نشست نهم مکاتب فقهی و جریان‌های فقهی امامیه، 20 مرداد ماه 1402، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، نشست نهم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. دیروز بحثی که شروع کردیم با عنوان، حالا عناوین تعبیر مختلف میتونه باشه، منشأ شناسی یا منشأ اختلاف فقیهان، اشاره شد که هر اختلافی مولد مکتب مختلف نیست. بزرگان ما تو خیلی از مسائل اختلاف دارن، ولی دو جریان فقهی رو شک نمیدن. اما بعضی از اختلافات مولد دو مکتبه، دو جریانه، دو روش. وارد منشأ و اسباب اختلاف شدیم، گفتیم در رأس امور ما معتقدیم باید اختلاف در اسناد استنباط رو قرار داد. یعنی شما تاریخ فقه رو مطالعه کنید، همیشه درگیری فقها که دو جریان را انداختند از همین جا شروع شده که اختلاف در اسناد داشتن. به قدر کافی راجع به اختلاف در اسناد صحبت کردیم. اما خیلی اختلاف، بله، هر دوش، بله، تو خود شیعه گفتم شیعه اخباری اصولی، حتی اصولی اصولی، اخباری اخباری، مخصوصا تأکید کردم مثلا اختلافی که در استفاده از عقل دارند. شما پاتون از عبادات بذارید بیرون، دو تا فقیه امامی، یکی به استفاده از عقل معتقده، استفاده از مصلحت، ولو مصلحت هم تهش برمیگرده به عقل و دلیل، یکی معتقد نیست. حالا جالب اینه که اصولی اصولی، اگر قائل بشیم به مقاصدی و غیر مقاصدی، اخباری و اصولی، اخباری و اصولی، یه فقیهی که معتقده ما فقط باید از اخبار استفاده کنیم، حتی خیلی با قرآن هم کنار نمیاد، اصول که هیچ، تا فقیهی که قائل به اصول، دانش اصول، از اصول استفاده میکنه، از اصول عملیه استفاده میکنه، بله. و ما مکاتب امامی رو بررسی میکنیم، حواستون باشه، اگر گاهی هم سری به اهل تسنن میزنیم از باب استطراده. بسیار خوب، سوال خوبی بود. من حالا تا حدی که ضرورت داشته، بله، نه ببینید تو اون کتاب، حالا بحثی کتاب میکنید، مثلا من نمیمدم مذاهب راجع به عرف بحث کنم، شیعه دیگه، منظورم شیعه است، بله، روش شناسی کلان شیعه، اما اگر در برخورد با عرف دو جریان، بیشتر هم جریان معاصر توجه میکنید، من خیلی به حالا صدر اسلام شروع کنم بیام جلو، نه، اگر مثلا در استفاده از عرف دو جریان رخ داده که دو جریان فقهی رخ داده، چرا اومده؟ بله، حالا به هر صورت میخواد همینجا ختمش کنیم. اون منشأ اول بیشتر از این لیاقت بحث رو دارم، میگم لیاقت یعنی ضرورت بحث نداره. دوم مورد، ای کاش دوستان دیگه هم بودن، از مناشأ مهم، هی تأکید میکنم مهم، اگر خواستید عنوان بزنید، اختلاف در نحوه تعامل با نصوص متعارض. یه بار دیگه بگم، اختلاف در نحوه تعامل با نصوص متعارض. توضیح مطلب، ببینید ما در نصوصمون، من وقتی نصوص میگم یعنی قرآن و روایات، ما در نصوصمون تعارض میبینیم، درسته؟ نمیتونیم بگیم که حداقل در نگاه اول تعارض نیست، نه، تعارض هست. داریم میگیم منشأ دوم اختلاف در تعامل با نصوص متعارض، اینو تیتر بزنید، درست؟ وقتی تعارض داریم، بحث تعامل با نصوص متعارض مطرح میشه. میبینیم علما فی صف واحد نیستند. مثلا اینجا دیگه حالا هی مثال ها پیش میاد، شنیدید این آیه رو، یا ایها الذین آمنوا الجمع مهما امکن اولا من التر، حتی آیه نیستا، من دارم شوخی میکنم، میخوام تو حافظتون بمونه، این سالها دیگه میمونه. یه موقع من سر کلاس همینو گفته بودم، یا آقای نه اینا، یه جمله دیگه رفته، هرچی قرآن گشته بود ندیده بود، بعد مثلا که درس حضوری بود، گفت آقا این تو قرآن نیست. گفتم پسر من شوخی کردم، الجمع مهما امکن، چون یا ایها الذین آمنوا ما میاریم گمراه میکنه، یا ایها الذین، یا ایها الطلاب، الجمع مهما امکن اولا من التر، یعنی چه این جمله؟ یعنی اگر دو تا نص با هم تعارض داشتن، حالا بگی دو تا روایت، تا بشه جمع کرد اولاست که دو تا رو بذاریم کنار یا یک رو بذاریم کنار. این جمع هم که میگن، متوجه باشید فضلا، منظور جمع عرفی درست حسابی نیستا، یعنی ولو غیر عرفی، اینا توجه کنید، ولو گتری علکی تبرعی، بله، حالا داشتم می اومدم به اصطلاحش، جمع تبرعی من معمولا ترجمه میکنم جمع علکی، جمع با امید خدا، البته حالا گاهی یه پشتوانهایی براش درست میکنم. اینو اولین بار حداقل تو این دورانهای اخیر کجا دیدید؟ اگر مکاسب خونده باشید، تو مکاسب شیخ انصاری، مکاسب محرمه، اونجا شیخ اعظم با دو تا روایت مواجه بود، یکی سمن العذرته سختون، یکی هم لا بأس به بیع العذره. خب این دوتا چجور جمع کنیم؟ اگه دقت کنیم رابطه عام و خاص نیست تا جمع عرفی مقبول داشته باشه، رابطه مطلق و مقید نیست، متعارضه. بعد اومده بودن گفته بودن که قدر متیقن رو از ثمن العذرت سوختن میگیریم که عذره انسان باشه، چون عذره انسان نجسه. قدر متیقن از لا بأس به بیع العذره هم عذره حیوان، مثلا حیواناتی که عذرشون پاکه. هیچی فحصل الوفاق. حال معلوم شد که ببینید جمع تبرعی هم خیلی علکی علکی هم نیست. قدر متیقن از اونو میگیرن و قدر متیقن از اون یکی رو. چون اگر عذره انسان بیعش جایز باشه، حتما عذره گوسفند و گاو و شتر و اسب و قاطر جایزه. و اگر عذره این حیوانات ممنوع باشه، مسلم عذره انسان هم به خاطر نجاستش ممنوعه. لذا میان اینجوری جمع میکنن. نه این جمع عرفی نمیدونه. حالا اجازه بدید اینا دیگه با چیز کنیم. گذشته ها که این کارو میکردن تأکید میکنم منظورشون جمع عرفی مقبول عام و خاص مطلق و مقید نبوده. اصلا رفتارشون هم همینطوره. الان همینجا اینجا جمع عرفی مقبول نیست. داره این مثال رو میارم برای همین الجمع و مهما امکن اولا منتر. این رو تو کتاب ببینید این مفصل ما نه اینجاها. اینجا من فقط مثال دادم رد شدم. منتها تو روش هایی که میخواستم بگم، یعنی مناهج اجتهاد، اونجا گفتم منهجی که قائل به جمع الجمع و مهما امکنه با منهجی که قبول نداره هر جمعی اولا منته، قبول نداره. میگه شما طرح بکن ولی جمع علکی اینجوری جمع نکن. وقت اونجا دیگه متوجه میشید که منظور چیه. البته الان هم همراه هم دارم ولی الکس بماند. خب ببینید داریم چی میگیم، چیکار داریم میکنیم. داریم میگیم که نحوه، یعنی اختلاف بزرگان در تعامل با نصوص منشأ و مولد اختلاف روش بوده. یکیش اینه. در همین قسمت، در همین قسمت یعنی اختلاف در نحوه تعامل، اختلافات دیگری که وجود داره، مثلا آیا در تعارض قائل به تساقط بشیم یا تخییر. نمیدونم چقدر اینا رو خواندید، یا چون گاهی وقتا حذفم میکنن من اطلاع ندارم. در تعارض، بله حالا تو اصول طلبه ها حتما میخونن، دو تا مبنایی که هست، اذا تعارضا تساقطا و اذا تعارضا اذن فتخیر. چون میده این چقدر تفاوت میکنه برای فقاهت. ادامه میدیم. مبنایی که به مرجحات قائله و مبنایی که قائل به ترجیح مرجحات نیست. دو نفر نام ببرید فضلا از بزرگانی که حرفاشون خوندید، نه حالا به امید خدا. یکی شیخ انصاریه، یکی آخوند خراسانیست. خب میدونید شیخ انصاری قائل به ترجیح به مرجحاته، یعنی میگه اگر دو روایت تعارض کرد شما نگاه کن ببین کدامش شهرت داره، کدامش نمیدونم مخالف عامه است، کدامش. ولی آقای آخوند قائل به اخذ به مرجعات، یعنی لزوم اخذ به مرجعات نیست. این خیلی تفاوت میکنه، یعنی دو جریان فقهی راه میفته. القائل به لزوم اخذ به مرجعات عند تعارض و القائل به تخییر و عدم لزوم اخذ به مرجعات در تعارض. حتی اینجا واقعا محشره از بحث و گفتگو، حتی اونایی که قائلن به اخذ به مرجعات، میدونید که بعضیا معتقدن مرجعات منصوصه در روایات، در حالی که برخی معتقدن به مرجعات ولو غیر منصوص. مثلا موافقت یک روایت با شریعت سهله سمحه، موافقت یک روایت متعارض با مقاصد، اینا خود تو روایات نیومده. ولی بعضی ها میگن بالاخره اگر موافق با شریعت سهله سمحه باشه یا با مقاصد باشه، مطمئن تریم تا اونی که مخالف مقاصده، ولذا قائل به تعدی میشن در مقابل کسانی که قائل نمیشن. خب من جمع کنم، چون بعضی از دوستانم دیر اومدند. منشأ اولو دیروز خواندیم، تکرار نکنیم. منشأ دوم که من توی این کتاب نشم ابر اختلاف فقیهان، یعنی منشأ ساز بوده، مکتب ساز بوده، اختلاف فقیهان در تعامل با نصوص متعارف. یه بابی داره رسائل و کفایه، باب تعادل و ترجیح. میدونید من اسمشو چی گذاشتم؟ دوره اولی که تدریس میکردم درس خارج، گفتم باب تعامل با نصوص متعارض. یعنی این باب اینه، میخواد به شما نحوه تعامل رو یاد بده، از این که قبول کنیم الجمع و مهما امکن اولا منتر تا قبول نکنیم، از این که قائل به تخییر بشیم یا تساقط، از این که به مرجعات اهمیت بدیم یا ندیم. اگرم اهمیت دادیم، مرجعات منصوص یا اهم از منصوص، و منصوص یعنی اونه که تو روایات اومده، غیر منصوص یعنی اونه که نیومده. اینا مناهج فقهی میسازه. خب اینم شماره دو. پس شماره یک و دیروز خواندیم، شماره دو رو امروز. وقت سوالم شد همین عنوانشو فقط بنویسید، مثلا مناشه اختلافی که تو کلاس اشاره شد بنویسید، همینا رو بنویسید کافیه. اما ساحت سوم یا بگید سه، میدونی من چی نوشتم تو کتاب؟ مثل اون دوتای اول عنوان بسیط براش انتخاب نکردم، یعنی نتونستم اون دوتا رو عنوان اختلاف در اسناد یک، اختلاف در تعامل با نصوص متعارض دو، این سه رو نوشتم. نمیشه ذیل یه عنوان خاصی جای داد، ولی واقعا مولد روش هست. در واقع میدونید متعدده، چون متعدده لازم نیست یه عنوان بسیطی براش انتخاب کنیم، خیلی گندم بشه، میشماریم همینجوری. حالا من اینجا یک، بله، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پونزده، شونزده، حالا هی میاد جلو تا ببینیم. به همین خاطر گفتم نمیشه تحت یه عنوان خاصی جاش داد. بخواستیم هم هی عنوان درست کنیم زیاد میشد، چاق میشد. حالا بیریم جلو. البته الان گزارش اجمالی میدم، تو جلسه حالا بعد یا بعد از ظهر یا فردا بعضی هاشو وای میسیم، گوش میکنید، بعضی هاشو وای میسیم، یعنی الان دیگه میزنیم به دل بحث، بشماریم. مطمئنم باشید به این شکل جایی نمیبینید. اینا هم باید بگم تا انشاءالله این کتاب بیاد بیرون. البته کلاس برای روش شناسی اینا زیاد میذارم، ولی مسیر مسیر متفاوتیست. پس میتونی اینجور بذار بگید ساحت سوم، یعنی سه عوامل مختلفی که مولده و عنوان خاصی نداره. عوامل مختلفی که مولده و عنوان خاصی نداره. حالا سه یک بزنید، سه دو، سه سه، سه چهار، اینجوری میشه دیگه. سه یکمون چیه؟ نمیدونم تو فضای مشهد، اونم دانشگاه شما، این بس اومده یا نه. یه بحث مهمی که امروزه مطرحه، در گذشته مطرح نبوده، اینه که آیا در شریعت مطهر اسلام ما سیستم و نظام داریم یا نداریم. اوه چقدر قوم بحث شد دو سه سال پیش، سر و صدا شد، یه کمی هم بس سیاسی شد دیگه، سیاسی هم بشه به لجن کشیده میشه، چون به این معنی که خب اون علمیت خودشو از دست میده. منظورم اینه، نمیدونم از این بعد از ظهری که هفته آینده داریم، فکر کنم بله سه شنبه همین بحث من دارم، من جای شما باشم حتما شرکت میکنم، همون چهار تا ششی که مدرسه تابستانه داره، شما هم که ظاهرا اونجا هستید یا بعضیاتون، این بحث رو اونجا من بنا دارم بازش کنم انشاءالله. ولی حالا حواله به اونجا ندیم. ببینید شما به عنوان فضلای حوزه و دانشگاه که رشتتون هم حالا فقه و اصول و مبانی همین چیزا هست، این سوال رو چی پاسخ میدید؟ که آیا ما اصلا سیستم داریم یا نداریم؟ در اسلام سیستم اقتصادی داریم، بهش میگن نظام اقتصادی. آیا سیستم قضایی داریم؟ آیا سیستم تربیتی داریم؟ یا یه سری احکام اتمیک داریم؟ همین، مثلا در اقتصاد ما چیزی به نام سیستم اقتصادی اسلام نداریم. اگر ما هواپیماسازی اسلامی داریم، پنچرگیری اسلامی داریم، نظام اقتصادی اسلام هم داریم. اگر پنچرگیری اسلامی نداریم، اونم نداریم. حتی بعضا میگن داریم، ما حتی پنچرگیری هم داریم گفتن، یعنی حالا نه کلمه پنچرگیری، نه ولی ریاضی اسلامی، فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی.
خب این
یکمون چون ذیل اونه، یعنی یک عنوان خاص. درست گفتم ما نمیخوایم 30-40 تا عنوان درست کنیم، برای خود این میتونید بزنید 3-1، حالا ذیل همون عنوان پهن، 3-1 نگاه سیستمی به شریعت و نگاه اتمیک. اینو میخواستم بگم که شما جلوتر سوال کردید. خوبه، درسته اون عنوان کلیه من گفتم پهنه و کذا و کذا، اما ممکنه ذیلش بشه یه عنوان بسیط داد، که اینو میخواستم بگم. چرا؟ اینو بگیم، نگاه سیستمی و نگاه، یعنی نگاه، یعنی قبول سیستم در اسلام و عدم قبول. خب میدونید برخی ها به سیستم قائل نیستن، گفتم میگن ما چند تا احکام، مثلا در اقتصاد، در معاملات، شما بگو 1000 تا مسئله داریم، اما سیستمی پشت اینا باشه اسلام نداره. حالا اینجا هی فرقه فرقه میشن ها، بعضی ها میگن داریم ولی ما نمیفهمیم، بعضی ها میگن داریم، خود همین استنباطات اتمیک ما رو میرسونه به سیستم. همین استنباطات اتمیک ما رو میرسونه به سیستم، ولذا نمیخواد ما یک بار استنباط اتمیک بکنیم. منظورم متوجه میشید دیگه، اتمیک یعنی موردی خورد، یه بارم استنباط سیستم. برخلاف بعضی ها میگن نه، ما سیستم داریم و فقیه باید دوبار استنباط کنه، یک بار استنباط اتمیک بکنه، یک بار استنباط سیستم بکنه. آقای محمد باقر صدر، شهید صدر، ایشون میگه فقیه باید در استنباطاتش به دنبال کشف سیستم باشه. بعد میگه حتی اگر استنباطات اول خودش جواب نداد، از دیگران کمک بگیره. جالب اینه، مثلا خودش نظرش به کراهت احتکاره، ولی احساس میکنه در سیستم اسلام نباید احتکار حداقل تو برخی از مراتبش مکروه باشه، باید ممنوع باشه. خب خودش که قائل نیست چیکار کنه؟ ایو خاکن وزعها علی رأسه، چه خاکی تو سرش بکنه؟ میگه اشکال نداره، بره جواهر رو پیدا کنه، صاحب جواهر قائل به حرمت احتکاره، اونو بیاره تو سیستم. گوش میکنید چی میشه؟ که من تو فقه و مصلحت اینجا مفصل با آقای صد بحث کردم که آقا داره شوخی میکنی، داره جدی میگید، بزرگوار شوخیتون گرفته، خب شوخی کنید. اگر فقیه خودش قائل به حرمت احتکار نیست، یعنی چه؟ یعنی بره از فتوای غلطی که خودش معتقد بشون بزن، خودش معتقد غلطه، این کارو بکنه. ولی من یه شوخی بکنم، خانم این دیر اومدن شما رو توجیه نمی کنه ها. دوستانتون خسته شدن، حالا شما که تازه اومدید میگن تو پرانتز، بعد جایی هم میخوام برم تو پرانتز ولی پشیمون نمیشید. میگن یه پادشاهی یه حوضی ساخت، حوض بزرگ، بعد میخواست خوب پر از آبش کنه دیگه، قدیم گفت هرچی افرادی بودن که آب میدادن، با مشک آب میوردن به مردم میدادن، پول میگرفتن. و هرچی صاحب مشاله من قدیما چه به اینا میگفتن ساقی میگفتن و هرچی ساقی تو شهره جمع کنید، مثلا پس کن 2000 تا ساقی تو مشهد بود، همه رو جمع کردن، قرار شد که اینا برن مثلا 2-3 کیلومتری مشهد آب اونجا رو بیارن بیزن حوض پر از آب بشه، آب خوب. اونجا هم که باز میرفتن یه جایی بود که تک تک باز میرفتن چون تنگ بود، پله خیلی میخورد. اولی که رفت پایین کنه زیر آب بیاره بالا، گفت این همه آب من چجور ببرم، سنگینه. لذا اومد مشک پر از باد کرد، درش محکم بست، باد سبکه دیم، بعد کمی آب ریخت رو خود مشک تر باشه، اومد بالا. نفر بعدی همین به ذهنش خورد، اونم مشک پر از باد کرد و اومد. سومی همین به ذهنش خورد، واسه دیگه اینا اومدن و صف کشیدن و طی مراسمی رژه قرار شد اطراف حوض اینا در یک آن مشک رو باز کنن که آبا بیزد تو حوض و حوض پر از آب بشه. وقتی باز کردن یکی مش باد در اومد، بعد معلوم شد که این فکر به ذهن همه رسید. حالا امروز کلاس ما همینطور شد، ما با دو نفر شروع کردیم، معلوم شد که دوستان مختلف همه به ذهنشون رسه که امروز صبح جمعه است، حال من یکی قائم میشم یا دیر میرم. خب شما باید کوتاه نگید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اجازه بدید ببینید بحث حساسیه ها تو این شوخی و اینا گم نشه. اگر بگیم که ما در اسلام نظام داریم، مثلا نظام اقتصادی داریم، نظام قضایی، حالا هی مثال میزنم براتون چون اینجا از اون موارد مهمه، مثلا کسی بگه که ما در اسلام نظام اقتصادمون نه سوسیالیزمه که مبتنی بر الغای مالکیت خصوصی، یه سوسیالیسم باید بلد باشید، و نه کاپیتالیزمه سرمایه‌داری غرب. اسلام نظام خاصی داره. آقای صدرم بهتون بگم که وارد این بحث شده تو اقتصاد اونا چون زمانه او این بحث مطرح بوده، تازه سوسیالیسم رفته بود عراق، حزب بعث عراق سوسیالیست بود دیگه، وابسته به روسیه هم بودن اینا شوروی. خب از اون طرف هم نظام خود عراق نظام سرمایه‌داری بود. این بحث کشیده شد به مجامع دانشگاهی و حوزوی، آقای صد وارد شد. خب واقعا اگر گفتیم اسلام نظام داره و این نظام با این استنباطات اتمیک به دست نمیاد، خب باید مثلا یکی از آثار قائل شدن به نظام اقتصادی شاید تو بحث حیل ربا باشه. حیل ربا، اونایی که قائل نیستن به نظام اقتصادی خب با این حیل زود کنار میان. چرا شورای نگهبان ما عملا کنار اومده دیگه؟ من گاهی بعضی جاها گفتم بعضی آقایون ناراحت شدن بدشون اومده، خب حالا گفتم ما دیگه این عادت کردیم به این چیز، بدشون بیاد خوششون بیاد هی وصل پینه وصل پینه. ولی اگر گفتیم نظام داریم، طبیعتا ممکنه در استنباط فقیه گفتم بتونه. حتی آقای سعد میگه اگر خودشم با استنباطات خودشم نمیتونه اون سیستم جور کنه، از دیگران کمک بگیره. چفتی ما جواب دادیم با آقای سعد که اگر فقیه در استنباط سیستم اقتصادی اسلام به مشکل برخورد، تو اون فتوای اولش تجدید نظر بکنه، ولی معنا نداره من برم از یه فقیه دیگه فتوا بگیرم. و اگر فتوای خودت جواب میده، فتوای خودت،
اگر نمیده فتوات رو تجدید نظر بکن، نبرو از صاحب جواهر کمک بگیر. مگر سیستم اسلامی نباشه که خب فرض نه که میخوام بگیم سیستم اسلام. مثال دیگه براتون میزنم. میدونید نظام قضایی کلن در دنیا به طور عمده دو تا نظام قضایی وجود داره. یک نظام قضایی میگن سیستم حاکمیت دلائل معنوی، یک نظام میگن سیستم حاکمیت امارات قانونی. شما رشته اصلی دانشاتون گرایشش چیه؟ فقه جزاست. خب میچسبه به این بحث، گفتم دیگه با برای شما بوده، شما بوده من. بسیار خب، اگر بگیم امارات قانونی، الان اسلام کدام میشه؟ منی که بیش از 30 سال، بیشتر از 30 سال، نزدیک اوائل دست خارج درگیر این بحث بودم، میدونید معتقدم اسلام نظامش تلفیقیه. یه جاهایی نزدیک میشه به امارات قانونی، یه جاهایی نزدیک میشه به حاکم دلال معنوی. خب اگر کسی قائل باشه ما سیستم داریم، طبیعتاً باید بر اون اساسم فتوا بده مقابل کسانی که میگن سیستم نداریم. همینطور بحث تربیت پیش میاد، آیا سیستم داریم نداریم؟ پس قائل شدن به سیستم و قائل نشدن به سیستم میتونه مولد دو روش باشه، حتی نمیستن در عبادات و صوم و صلات، ولی در مثل مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی چرا؟ خب اینو دیگه بیشتر بحث نکنیم چون بیان کردید که بحثم شده. بلندتر زرف میشه
ما باید صرف و سری به این قضیه نگاه کنیم. مثلا شما امکان نداره تو بحث فقه نظام بگین آقا مثلا اسلام تو نظام اقتصادی نظام نداره ولی مثلا تو سیاسی داره مثلا، یا نه باید بگیم آقا به صورت یعنی صرف و سری باید قبول بکنیم بگیم آقا یا سیستم دارد اسلام و سیستم نداره تمام هیتا مثلا، یا نه ممکنه شما مثلا بگید اقتصاد نداره ولی در سیاسی
مثلا میشه. میگیم کلان نظام، تازه خود اون نظام هم باز دوباره خودشون نظام درست میکنن و خورده نظام، خورده نظام ها. حالا خورده نظام ها دیگه ممکنه متعدد باشه، ممکنه نباشه. یعنی این که بگیم حتما مثلا اسلام که در اقتصاد نظام اقتصادی داره، پس در چیزم در تربیت هم داره یا در غیر از تک گزاره ها ممکنه نرسیم، یا حتی بگیم با همون تک گزاره ها اون نظامه به دست میاد. اینا دیگه صحنه استنباط فقیه در صحنه
هم باز اختلاف. یعنی کسی که قائل به فقه نظام شد ممکنه مثلا همون فردی که حتی قائل به فقه نظام ولی مثلا بگیم نه من مثلا نظام اقتصادی قبول ندارم، چون ظاهرن از برداشت میشه از تغییرات گران توی قرآن و بحث نمی اخیران در مثل برد اصلا که توی حکم فقه نظام خیلی مورد اختلافی که قوم که اصلا بعضی ها قائل بین که اصلا نظام اصلا معنی نداره برای فقه و اینها اختلاف هم زیاد بودش، ولی خب ظاهر برداشت به کسی که قائل به فقه نظامه یعنی قائل می که فقه برای تمام عرصه‌های زندگی چون ناظر به فعل مکلف هستش تو تمام عرصه‌ها نظام داره، یعنی قائل تفصیل نمیشه.
حالا اونو دیگه باید ثابت کنن. بله باید. نه من معتقدم ما کلان نظام هایی داریم، اما تو هر بخش ریز و درشتی نظام تصور کنیم و بعد بخوایم بر اساس اون استنباط کنیم مشکله. یعنی نمیتونیم، مدعی نمیتونیم بشیم. البته حالا ببینید چون دانش دیگه ما ممکنه مثلا یه ساعتی که من امروز نرسیدم شاگرد من در آینده برسه یا نسل بعد برسه. خب رسیده دیگه بهتره. میدونید آقا اینجا ما مثلا نهایتا بگیم من نرسیدم تا اینکه بگم وجود نداره. چرا ادعای بیشتر از علممون بکنیم و توانمون بکنیم؟ اگر اجازه بدید شما چیزی دارید فقط بلند
خواستم بگم اگه میشه یک سیستم باشه ولی بگیم توی اون قسمت های خود ما سیستم نداریم. سیستم مثل اعضای بدن به هم باید متصل باشه، یعنی توی همه حیطه ها و ساعت ها باید سیستم داشته باشیم اگر قائل به سیستم باشیم. اگر اگه نمیشه اونجوری بگیم مثلا توی قسمت ما اینو سیستم نداریم، بالاخره مثل یک اعضای به هم پیوسته و متصل باید باشه.
ببینید این تشبیهی که میکنید بلد باشید، میگن تشبیه از یک جهت مبعده از یک جهت مقربه. مثلا اگر بگیم اسلام در مقابل کاپیتالیسم و سوسیالیسم نظام اقتصادی داره، حتما باید بگیم در عبادات هم نظام داره. یعنی به این معنی که غیر از یه وقت نگید نظام، اینجا باید معنی نظام هم معلوم بشه ها. نظام به معنی هدف نیستا، مقاصد شریعت نیستا. اینا بذارید برای همون جلسه سه شنبه انشاءالله برسیم، اونجا من عرض میکنم. نظام به معنای خودش، یعنی اون نخ تسبیح که تو اینا جریان پیدا میکنه و باعث الفت بین اینا میشه. پس نگید خب مثل اعضای بدن مثلا یا هدف باید داشته باشه، اونا جای خودش. اصرار کنیم مثلا در عبادات ما نظام داریم، من غیر از اتمیکا، غیر از چند هزار فرعی که صوم و صلات و اینا داره. یا مثلا شما در باب نجاسات و طهارات، یعنی اگه خربزر خوردید پای لرزش وایسه. مثلا در باب طهارت و نجاست بگیم یه نظامی وجود داره که بعد با این نظام استنباطمون هم فرق بکنه ها. مثلا بگیم تو باب طهارات و نجاست اسلام دنبال اینه که جامعه تمیز باشه، نظیف باشه، مثلا قوتور در خون و کثافت اینا نباشه. بله، میخواد نظام تمیزی طهارت داشته باشه. خب اینجا وقت ممکنه حتی اگر جرأت بکنه و در بیاره مثلا بعضی فتاوا رو بده، مثلا فرض کنید فتوا بده که با الکل هم میشه تطهیر کرد. قدیمی ها میگفتن، امروزی ها زیر بار نمیرن. یا مثلا با سرکم میشه چیز رو تطهیر کرد. یا خود زوال عین نجاست جایی که واقعا زوال عین باشه کافیه، مقابل کسی که بگه کافی نیست. اگر قائل به نظام شدیم مثلا، ولی خب اگر نر ممکن کسی نرسه. یا مثلا در باب اطعمه و اشربه برسد به نظام بهداشت و بگه این همه احکام توش باید نظام بهداشت در بیاد. ولی زیاد بعضی چیزها که ممکنه مثلا آقایون نجس نمیدونن، خوردنش هم اشکال نمی کنن، بگه ممنوعه. الان یه حال سوال خوبی کردید، بذارید طولانی نشه. آیا در همه ابواب فقه ما قائل به نظام بشیم؟ یعنی یا آره یا نه، صفر و صد. جواب دوستتون رو من دادم که نه، همچون الزامی ما نداریم. دو، آیا حالا بخوام استنباط کنیم مثلا راحت میشه استنباط کرد؟ گفتیم ممکنه اختلافی باشه. لذا من خودم رد نمی کنم، سفارشم کردم رد نکنیم، ولی التزام بشم سخته. یا به این. خب ببینید، از جمله داریم ذیل سه میریم جلو، سه دو اینطور میشه دیگه، سه دو اینجا عنوان بسیط میتونیم بدیم. این سوال خواهرمون باعث شد که ما این رو جلو انداختیم. میخواد یادداشت کنید، نگاه مختلف فقیهان به گستره شریعت و حدود تقلید، نگاه مختلف فقیهان به گستره شریعت و حدود تقلید، اینم از اونست که هی اشاره کردیم فعل جمله، ولی یه توضیحی باید بدیم چون الان زدیم به دل روش ها دیگه. ببینید ما در اصل جواز تقلید میدونید که اختلاف داریم. بله؟ تقلید از فقها، بله بله، تقلید از فقها در احکام. همین شیخ حری که کنار امام رضا خوابیده، این بنده خدا چون کنار امام رضاست دیده نمیشه، ولی اگر این یه شهر مستقلی بود مثل اصفهان، مثل کاشان، مثل کجا، خیلی بهتر دیده، خیلی بزرگواره. یه وقت برید تحت شعاع خورشید قرار نگیرن اینا. یه وقت حمدی سوره ای اینا میدین که حق استادی گردن ما داره. استاد اون نیست که وقت کلاسش بدی، که وقتی از کتابش استفاده میکنی میشه شاگرد، اون میشه استاد. حال منم که میگم بعضی وقتا یادم میره، ولی خب یه وقت یادم باشه و فرصت کنم میرم. حالا امشب میرم که شما هم برید، یا انشالله یادم باشه میرم. این شیخ خود میدونی که ایشون چیزای خاصی داره، تقلید رو حرام میدونه، تقلید رو حرام میدونه، چنانکه اصول فقه رو حرام میدونه. یعنی حتی شهریه طلبه مشهد رو ایشون ظاهرا شهریه هم میداده قطع میکنه، چون اینا زبدت الاصول شیخ بهایی رو میخوندن. یک افکار اینجوری داره این بزرگوار، و خب خیلی خدمت کرد، خدا یه نعمت بهش داده بوده، سلیقه بوده. آقا همین شیخ خورد تقلید رو حرام میدونه. اینا رو خواستید ببینید حرفشو، دلیلشو، ردشو، فقه و مصلحت، فقه و مصلحت بحث کرد. حالا میام سراغ اونه که تقلید و جایز میدونند. درست؟ اینا حدود تقلید، حدود تقلید کجاها باید تقلید کرد، کجاها نباید تقلید کرد. فقهای ما میدونید که مرده هاشون خدا رحمت کنه، زنده هاشون خدا حفظ کنه، گاهی وقتا تو حدودی وارد میشن که حوزه کارشناسیه، کارشناسه، نه حوزه اونا. اول ماه رمضان میشه، این دفتر مراجع تند و تند زنگ میخوره، آقا این آمپولو بزنم، این آمپولو نزنم، روزم باطل میشه، این نمیشه. میدونید که جواب اصلی اینها همش اینه که به من چه ربطی داره، برو ببین. من فقیه میگم اگر خوراک مثلا غذاست، البته فقهای ما خدا حفظشون کنه کمک میکنن به فقیه، مقلده همی که مشهدش بگه خیالش راحت میشه، رفته آمپول بزنه، ما روزم هست، ما رمضان هست، شک میکنه، فور همونجا تماس میگیره. مشهد هم میگه اگر آنتیبیوتیکه بزن، رفته بی رفت هم نمیگه چون آنتیبیوتیک غذا نیست، ولی اگر آمپول خوراک، چی میگن، سرم خوراک، قنده، برای قنده نزن چون خوراکه، تو داری غذا میخوری در واقع، منتها از مجرای غیر عادی. حالا کمک میکنن، ولی این کمک ها ارزش نداره، اینا در حد یه کارشناس. رضا اگه به داروخونه بگی بگه این آمپونه چیه، این به نظر تو خوراکه یا نه. خب یه بحث دیگه نوشتید، گستره شریعته. بله اینو من چون دیروزم اشاره کردم دوست ندارم خیلی معطل بشم، میدونید اختلافه. بعضیا اصلا قبول ندارن که شریعت مثلا تو مدیریت بیاد. اون آقایی که الان اون برای آبه یه موقع مقاله‌ای نوشت دیگه، آقای سروش، مدیریت علمی مدیریت فقهی. خب حرفی بود، حالا بالاخره میشه نقدش هم کرد که یعنی مدیریت فقهی ربطی به این، اینا کار علمه، حالا جواب داره چجور باید جواب بدیم حرفای دیگه است. یا اونی که گفتم فکر کنم دیروز بود اشاره کردم، همین تو دوران مشروطه میدونید اصل اختلاف علمای ما تو همین مسئله بود، امثال شیخ فضل الله و علمای تبریز و خیلی از علمای حتی نجف مثل مرحوم سید صاحب عروه، اینا میگفتن دامنه شریعت موسعه. در مقابل مثل آقای نائینی، آقای آخوند و خیلی از به قول اون موقع ها روشن فکر ها، منور الفکر ها، میگفتن دامنه شریعت به امور عرفی نیست، اینا دیگه باید با قانون اساسی و مجلس و اینها بررسی کرد حل کرد. خب اینا از مسائلی است که در واقع مولد روش، مولد اختلافه. پس سه سه درسته، الان سه سه بود دیگه، نگاه مختلف فقیهان. چی؟
اولیش نگاه سیستم به شریعت بود،
دومیش
نگاه مختلف
فرهنگ به گسترش شریعت. آه این دو بود، بسیار خوب. حالا سه سه الانه، اشکال نداره، شما اصلاح کنید اگر اشتباهات لفظی ما کردید. سه سه ذیل همون عامل سوم، من اینجور نوشتم، قائل شدن به تأثیر و ضرورت فقه مقارن. و عدم ضرورت. چی میخوام بگیم با این عنوان کوچولو؟ میخوام بگیم که ما دو نگاه در حوزه ها داشتیم و داریم. یه نگاه اینه که فقه شیعه باید به شکل فقه مقارن، گاهی به قلل میگن مقارن، به شکل مقارن برگزار بشه، مقارن با اهل سنت منظور باید برگزار بشه. حال بعضی ها پیازداغش هم میکنن، این یه مقدار کار خراب میکنه، میگن اصلا فقه شیعه حاشیه است بر فقه اهل سنت، از آقای بروجردی هم نقل میکنه. یه ادم میگن نخه این درست نیست، این دروغه، ایشون نگفتن. یکی از آقایون بزرگ مشهد شما که نجفه، تعبیر محیمن میگه، میگه مثلا فقه شیعه محیمنه بر فقه اهل سنت، نخواسته بگه حاشیه هست. سلیقه که ایشون داره اینجوری ها سیستانه. ببینید واقعا دو جریانه، شما روش آقای بروجردی رو در نظر بگیرید، بعد از آقای بروجردی برخی شاگردای شاخص ایشون مثل مرحوم آقای منتظری و علمای قم گاهی، ولی خود شاخص اینا اون استاد و شاگرد این دو نفر، ولی خب بعضی مخالف هم. در همین مشهد شما شهر مقدس ما علمای فاضلی داریم که نه تنها ضرورت نمی‌بینن، خطرناک هم می‌بینن. خطرناکم میدونه. اینا رو همه تو کتاب آدرس و شخصش و صوتش و حال صوت که من شوخی میکنم عبارتش و همه اونجا هست. دو روشه. حتی گاهی وقتا این گروه دوم مثلا تنوری هم میکنم تا بعضی هاشون که اصلا اون فقه اول روزنامه خوندنه، تاریخ خوندنه، مسخره میکنم. یکی از آقایون که ظاهرا مدتی در قم بوده در سال بروجردی و اینا، بعد میره نجف، نقل میکنم، میگه وقتی نجف رفتم فهمیدم آها این فقهه که دیگه توش تاریخ نیست، نمیدونم چی نیست چی نیست، از چیزایی که حالا بیشتر این معطل نشیم. حالا همین که من الان براتون گفتم تو کتاب شاید 12 صفحه بحث داره، حرفا اومده، ادله، موافق، مخالف. پس از مسائلی که مولد روشه قائل شدن به تأثیر و ضرورت فقه مقارن و عدم ضرورت. خب بیشتر از این معطل نشیم، اگر لازم شد بله
کی فقه مقارن الان چجوری
روش شما وقتی که فقهتون مقارن شد روایاتی که وجود داره با اونها میسنجید و خیلی وقتها تو فتوایی که میخواد بدید به خاطر مقارنه یه روایت کنار میذارید یا اخذ به یه روایت میکنید. حتی اگر سند ضعیف باشه در مقارنه با فقه اونا ضعف سند رو برطرف میکنید. براتون مثال میزنم، تو بحث کذب از استثناءات مثلا کذب فرض کنید گفتن کذب با زوجه، البته ما اونجا توجیه کردیم نه این که تند و تند به قول ما گروب به همسرش دروغ بگه. من این موقع حرم مشرف بودم قم، بین نماز چیز میکنن دیگه، مسئله میگن دیگه، این آخوند خوش سلیقه زبده حالا بین دو نماز، نماز حرم هم مثل اینجا همه مسافرن دیگه، امشب اومده فردا شب نیستیم، داشت خیلی با آب و تاب موارد جواز دروغ رو میگفت. یک دروغ با همسر، من دعاش نکردم، گفتم خدا خیر نده به اونه که اینا رو میذارن. آخه اینجا زائر فردا شب نیستش، این سر کلاس نیست که حال من به شما یه چیز بگم توضیح بدم. بله همینجی مشهد شما هست، از این دست گلا آب میدن، من گاهی دیدم بله دست گلا آب میدن، حالا بعضیشون واقعا زحمت میکشن، نمیخوام بگیم اصولا. حالا که مناسبت شد بذارید بگم تو پرانتز، دروغ با زوجه یه نوع مدیریت زندگیه. من مثلا همسرم رو چشم و همچشمی پاشه کرده تو یک هفته باید خونمون رو عوض کنیم، خب من چی بگم؟ بگم خانم آخه نمیتونیم فلان بیسار، یا شب عید مثلا امام مونده به عید نمیتونیم، خب باید بگیم چشم انشاءالله من حالا نه پولی داره نه قصدی داره، انشاءالله اولین فرصت حالا خانم ها برنامه 100 ساله توسعه مدیریت اینا با دین رو بفهمیم. به خدا اگر آدم دین رو درست بفهمه خیلی قشنگ و خوشگله، ولی درد میفهمه، نه این که حالا هی تند و تند بیاد خونه به همسرش.
مدیریت برعکسش هم میشه دیگه، چرا از این طرف
جواب نداریم؟ حالا این همین بحث من همین بود، آیا منظور زوجت یا اقاربه که شوهرم بشه؟ من تو روایت سنی ها پیدا کردم از پیامبر اقارب، تو روایت ما نیست. شما سوال خوبی کردید، خوب گوش کنید مثالش، الحمدلله همیشه مثال ما آماده داریم برای بس. اینا گاهی با مقارنه معلوم میشه، میدونید ایشون سوالش این بود که خب این چه اثری داره؟ حالا ما قائل به فقه آقای بروجردی یا آقای تبریزی، آقای خویی، اینا مقارن نیستن. یا مثلا آقای منتظری که مقارنه با دیگران، اصلا خیلی فرق میکنه. مثلا این دراساتون فی ولایت فقیه که من آقای منتظری مینویسه، نگاه کنید اینو، اگر یه عالمی مینوش که به فقه مقارن معتقد نبود این در می اومد، نه فرایند این فرایند بود، نه خیلی جاها برایند این برایند. البته مثلا توی مسئله خب مثلا راجع به دماء ثلاثه خانم ها یا صلات مسافر ممکنه اثری، اینا حواستون باشه، ما نمیخوایم بگیم فقه مقارن همه جا اثرشو نشون میده، نه بعضی جا اثرشو نشون میده، معمولا این بحث ها بیشتر تو مسائل اجتماعی، سیاسی، قضایی خودشو نشون میده. اگر بذاریم من رد بشم دیگه، پس سه شد دیگه، قائل شدن به تأثیر و ضرورت فقه مقارن و عدم اثر مولد
فقیه، یعنی کنار بسار شیر خیلی بخاری همه هستش میگیره
کنم. من نمیترسم، میدونه که بله بعضی ها ممکنه بترسن، خب من اهل تغییر نیستم، من خودم تو استنباطاتم، حالا صحیح بخاری من هنوز نیاوردم، ولی کتاب سنی ها کنار دستم، روایتون رو پایی میبینم، از جمله همین. منتها من معمولا جایی که گیر بکنم توجه میکنید، این که میگه صحیح بخاری کنار، این حالا شبیه هوه، ببینم بعدم نه نمیدونم شما، این صدا ضبط میشه آخه، این بعد چند هزار نفر گوش میکنن، صدا اینجوریه، بعد بعضیا بگن خب فلانی اومد گفت که باید کنارش صحیح بخاری، بعدا میگم کجا گفت؟ تو دانشگاه بود.
خب بررسی سندی میشه دیگه، حالا چه
فرقی میکنه کجا بخاری؟ بله حالا این دیگه چیز میشه، این ببینید یه وقت بعض جاها مثلا همین بحث چطور شد من این بحث کذب و عقارب، چون برام سوال بود، هرچی گشتم تو ادله پیدا نکردم. اینجور جاها اگر اهل سنت داشته باشن، چون بحث اعتقادی هم که نیست که بگیم مثلا سیاسی اعتقادی، نه یه بحث معرفتیه، دایی نداشتنم دروغ جعل کنم، بذار میتونیم استمداد کنیم، کمک کنیم، حتی ممکنه یه چیز دیگه هم چیز بکنیم. الان همه که شما گفتید، یعنی اگر ما اینو از باب نوع مدیریت گرفتیم میتونیم توسعه بدیم. واقعا تو زندگی بعضی وقتا همینطور اقتضا هست، مدیریت کاره، من فتوا میدم، یعنی شما خواستید نظر ما را هم نقل بکنید، منتها نه خدایی نکرده وسیله ای بشه برای دروغ گفتن، هر جا منفعتمون اقتضا کرد بگیم خب مدیریت دارم میکنم، نه اون دیگه سوء استفاده، از خیلی چیز آدم میتونه سوء استفاده بکنه، از آب هم میشه سوء استفاده بکنه. ببینید الان اینجا اون مخالفت با عامه مال باب تعارضه، نه این که اگر عامه گفتن نماز واجبه ما مخالفت کنیم، یه جاهاییست که صحنه شیعه روایت شیعه خالیه، ولی روایت سنی داریم، با موازینم مخالف نیست، این رفتی به خضوع ما خالف العامه نیست، اون ما خالف العامه مال تعارضه. مثلا اگر روایت شیعه دو تا روایت داشت، میگو خانمم میتونه به شوهرش دروغ بگه، یه روایت میگو نمیتونه بگه، بعد میرفتیم سراغ سنی ها، میدیم اونا میگن که با همه عقاره، میگفتیم بس عکسش لج اونا. ضمن این که اخذ به مخالف عامه معنای دقیقی داره، این ساده نیست که تو راپله آدم از استاد بپرسه استاد چیز بگه، انشاءالله کتاب بیاد بیرون ببینید این رو، معانی که اینجا شده و اسنادش اینا. خب سه چاریم دیگه، درسته؟ یواش یواش که دو مورد دیگه بگم خسته شدیم، تا باشه بعد. من اینجور نوشتم، لزوم ملاحظات تاریخی. لزوم هم نمیخواد بمیسید، ملاحظات تاریخی، همین بحثه، ملاحظات تاریخی و عدم ملاحظه، ملاحظات تاریخی و عدم ملاحظه. منظورم از این ملاحظات تاریخی چیه؟ ببینید، ملاحظات تاریخی از حیث زمان، مکان، نزول آیات، صدور روایات، عرف ها و عادات، به قدری فضلا اینجا کار برای فقیه هست که خدا میدانه. بسیار پر زحمت ولی بسیار قشنگ و ضرور. انسان ملاحظات تاریخی رو بکنه، صدور روایات رو ببینه، آیات رو ببینه. من اینجا که میرسم گاهی مثالهایی رو میزنم، از جمله این مثال، شنیدید الجار سمت دار؟ الجار سمت دار، اینو یه بار از جناب لقمان نقل میکنم که فرزند ایشون میخواست خونه بخره، یه جایی بخره یا اجاره کنه، نمیدونم اجاره بده. پدر به پسر گفت پسرم الجار سمت دار، یعنی همش حواست به خونه نباشه، به محلش هم باشه. کدوم محله داری میری؟ ممکنه یه خونه خیلی خوبی هم باشه ولی توی محله، یا به عکس خونه متوسط باشه ولی محله میاد، یا همسایه، یعنی با کی داری همسایه میشه؟ الجار سمت دار. همین جمله رو حالا بگی روایت، ولی به نظرم این ضرب المثل عربه، از حضرت زهرا نقل میکنم. آخونده بالای منبر زیاد گفتن که حضرت فاطمه یه شب تا صبح دعا کردن، همش برای تقی و نقی و هادی و مهدی. و امام حسن گفتن مادر شما این همه دعا کردی، برای خود دعا نکردی، تمود الجار سمت. این با اون چقدر زمین تا آسمون معناش فرق. این الجار سمت دار گویا میخواد ایثار بگه، یعنی دعا اول برای همسایه. روایت هم داریم که دعا برای همسایه کردی، دعای خودت هم مستجاب میشه. ولی خب اگر همش برای خودت کردی، همه کشی طرف خودت، معلوم نیست چقدر دستش بند باشه. ببینید شأن صدور، صدور جمله از جناب لقمان و صدور از حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا یه مثال دم دست ساده بود، اما خیلی از مسائل هست که اگه شأن تاریخیشو نگاه کنیم، عرف‌ها رو نگاه کنیم، خیلی از روایاتی که مثلا راجب خانواده، راجب همسرداری و امثال ذالک. من اینجا اگر دوستان بخوام تقیه رو بذارم کنار که قممم نیست، خیلی دیگه ممکنه بعضی مثال هامون مثلا نزدیک بشه به نوع اندیشان دینی. امروز در آوردن یه روشن فکر درست کردن، یک نوع اندیش، یک سنتی، که میریم به همین نوع اندیشان دینی. مثلا ما ممکنه خیلی از آیات امروز میگم حقوق بشر دوستانه، راجب اسرا، راجب مثلا برده گرفتن، ممکنه اینا رو اینجوری معنا، من ابا ندارم، مثلا خب تو خود قرآن ما اومده اسیر گرفتن، بعد بحث میشه که آیا مثلا الان هم بردگاری داریم، مثلا فردا امام زمان بیان مثلا یه جنگی بشه، آیا گروب گروب مثلا برده میگیرن، یعنی دوباره نظام بردگاری زنده میشه؟ خب ممکنه بگیم نه، اینا اون زمان خوب جواب میداده. به قول منطقی ها اصطلاحی دارن ها، از آراء محموده بوده. باز به قول منطقی ها از تعدیبات صلاحیه بوده. اصطلاحاتو بلد باشیم خوبه. تعدیبات با همزه، تعدیبات صلاحیه. اما ممکنه الان دیگه جز تعدیبات صلاحیه نباشه. حالا یک کسی بگه نه، حتما امام زمان میان بردگاری راه میاندازن، دوباره کنیز میگیرن، کنیزها رو تقسیم میکنن، کاری که داعش کرد در عراق. ما رو ممکنه کسی اگر قائل بشیم به تأثیر زمان رو این چیزها، ممکنه یمکن شیء واحد فی زمان کان من الآراء المحموده ولم یکن کذلک فی زمان آخر، لم یکن کذلک فی زمان آخر. خب اگر اینطور باشه ممکنه دیگه تو بحث خانواده مثلا ضرب زوجه هست تو قرآن، یه مراحلی حالا بعضیا توضیح میکنن نمیدونم منظور زدن با چوب مسواک، حالا نمیدونم این چه زدنی میشه، خیلی مقدار تصورش سخته. اما مثلا ببینید ما یه تاریخی داریم که اصلا در یه مقاطعی ضرب زوجه برای زن افتخار بوده. اینجا نمیخوام حالا روشن فکر میشیم به بافی ما، حتی زن افتخار میکرد اینقدر برای شوهرم مهمم که منو زده، یعنی اینو حمله برای این که زوجه براش مهم بوده. ولی خب الان مثلا فرض کنید یه خانمی معروف بشه که این شوهرش میزندش، اصلا ننگه براش. حالا برای این که من متوجه خودم نکنم همه حمله ها رو، شیخ انصاری دیگه تو مقاصد که داره، حالا اگه میخوام ناسزان بگم به شیخ بگم، شیخ انصاری میدونه تو بحث غیبت داره که یه زمانی معلمان اگه شاگردو میزدن یا غیبت میکردن شاگرد افتخار میکرد، تو من کتک معلم خوردم ها، یا چوب استاد خوردم، اصلا افتخار بوده، یعنی اینقدر براش مهم بودن منو زده. بعدشو میگه ولی الان فی زمان ناهازا این رسم نیست. بعد میخواد بگه ولیزا اگر یه چیزی اون یه زمانی جایز بوده، معناش نیست که همه زمانها جایز باشه. حالا شیخ انصاری رو شاگرد و معلم پیاده میکنه، یک کس ممکنه رو زوجه پیاده کنه. لااقل اگرم گفتم میخوان حمله کنن به شیخ حمله کنن، که به اون نمیکنن. بله به هر صورت این بس خیلی مهمه.
بردگاری به خاطر نظامی که اون زمان حاکم بوده نبوده، شاید به خاطر اون عرفی که تو جامعه
بسیار خوب بوده. بله بله نمیخوام، حالا من که نمیخوام میگم چرا
اسلام کم کم باش، مثل مثلا بعضی موارد که کم کم هست اینم کم کم
همینطوره. بله منتها حواستون باشه خانم، این جمله رو بگم ختمش کنم، خسته شدیم. اینجور جاها گوش میکنه، اینجور جاها اصلش مهمه. چرا ما یک تنه مقابل خیلی از حضرات سنتی ها وای میسیم؟ چون من فکر میکنم اینا ضرورته، ولی باید مهار شدن باشه، یعنی خروجی کلاس من این نباشه دیگه. هر جی دیدیم حالا ایشون اسپور سروشیست مثلا در بیاد، مثلا یا ملکیانیزم میاد بیرون، چون اونا اینجور میگن، باید رو انضباط فقهی من این حرفا رو ضرورت میبینم بزنم و اگر لازم شد فتوا بدم، اما نبایدم مثلا را بیفتیم تمام آیات قرآن و روایات رو تخت بند زمان و مکان بکنیم. مثلا حالا اگر این چند تا مثالی که من زدم داریم، فردا بیام آیات ارث رو، آیه قصاص رو، مگه اون نویسنده نمیگه آقای شبستری که خب این لکم فل قصاص حیاتون مال اون زمان بوده که یه نفر کشته میشد صد نفر میکشتن. قرآن میگه نه، یک به یک، ان نفس به نفس. اما الان تو حقوق بشر اومده، خیلی از کشورها دیگه اعدام رو برداشتن، قصاص رو لغو کردن، ما باید قصاص رو لغو کنیم. میگیم خب آقای محترم، پس این آیه چی میشه؟ میگه آیه مال اون زمانه. من اسم اینو گذاشتم تخت بند کردن آیات به زمان و مکان خاص. این عرض خطره. یعنی من خودم که میگم خودم رو مرز اعتدال وای میستم، ولی شاگردم ممکنه رو مرز اعتدال وای نست، اون دیگه حال دست خود شد. اینم نکته است که حواسمون باشه.
ملاکتون چیه؟
ملاکمون فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت. یعنی خوشبختانه من کسی هستم که رو افکارم پشتش ادبیات تولید کردم. میدونید بحث عقل میاد، بحث عرف میاد، بحث مصلحت میاد، کتاب بعدی ما بحث مقاصد میاد، همچنان کتاب نیومده بیرون تو جریانه. حالا این قطعا به یکی دو دقیقه و سه دقیقه و پنج دقیقه نیست. به کسی باید اینو بگید که اصلا درب من همینه که اینا رو ما مهار کنیم. این جلسه که ما داریم دوشنبه بعد از ظهر، مقاصد شریعت با قرائت شیعی آن دیده باشید تو فضای مجاز، بله؟ کشاکش نفی اثبات. من میخوام بگم هنر نیست که اینو بیدیم دست سنی ها بگیم بفرمایید این مال شما. الان آقایان همینو میگن، بگم مشهد شما همینو میگه، قوم ما همینو میگه، میگه برید دست سنی ها، این مال سنی هاست. من میگم پسر خوب، اینا مال قرآن، مقاصد بنیانگذارش خداست، نه غزالی، نه شاطبی. قرآن ما پر از مقاصده. اینا رو علکی گفته قرآن، مطابق بیاد بومیش کنی، بومی شیعیش کنی. این بحثا همینه. ما اگر مقابل این روشن فکران یا نو اندیشان موضع بگیریم، بگیم مرغ ما یه پا داره، خب اولا خلاف واقعه. خب وقتی خلاف واقعه ما چرا بگیم؟ ثانیاً مهار شده باید بگیم. ولذا از من معتقدم از فقه ما نه داعش در میاد، نه اون طرف که میگه ما هیچی نداریم به نام احکام، خدا هست، قیامتی هست، همین. بقیهش دیگه آراء محموده، تعدیبات صلاحیه. حالا تو عبادات حرفی ندارم. این طوری. خب انشاءالله رو مرز اعتدال باشیم. بالاخره ما با شما فردا بعد از اون دیگه جدا میشیم. حالا بعدن اتفاقی بیفته، کلاسی باشه نباشه، من بیتونم شنبه است دیگه. نه فردا همین کلاس شنبه است. امروز جمعه نیست. خب فردا بعد از اون داریم دیگه، تمام میشه با شما دیگه، ما تمام میشه، این کلاس تمام میشه. ولی خواهران فضلا توجه میکنید، بالاخره ما به شما امیدواریم اگه کار بکنید، کلاس سر وقت بیایید و انجام بدید، امیدواریم به شما. بالاخره سر کلاس میرید، جلسات میرید، به هر حال پژوهش میکنید، تحقیق میکنید. حتی تو خانواده من و شما کجاست که خانواده نداشته باشیم، مرتبط نباشیم، رو مرز اعتدال وایسادن خیلی ارزشمنده. میخواد یه استراحتی، دیروز زیاد معطل شدی، هرچی زودتر بیام اون بار زودتر تمام میکنیم که به کار دیگه هم برسیم. الحمدلله رب العالمین.